جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم، جان.
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمت شما هستیم. در این برنامه برآنیم تا در مورد نقش همسری زن در خانواده با شما صحبت کنیم و درباره تأثیر بسزای رفتار زن و مرد با یکدیگر در رشد و پرورش فرزندان توضیحاتی را به سمع و نظرتان برسانیم. دوستان، اگر بخواهیم جایگاه بانوی منزل را در اسلام بررسی کنیم، باید به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در نهج الفصاحه آمده است اشاره کنیم که فرمودند هر فردی از افراد بنی آدم سیادت و مسئولیتی دارد، پس مرد سید و بزرگ و مسئول خانواده است و زن بانوی منزل و سیده منزل اوست. بر اساس این حدیث از نگاه اسلام امور داخلی خانه با بانوی خانه است و او مدیر داخلی یا معاون اجرایی خانه معرفی شده است. در یک اداره مدیر یا رئیس مسئولیت کل را بر عهده دارد و معاون اجرایی موظف به نظارت بر حسن انجام کارها و پیگیری وظایف است، هرچند نظارت کلی از سوی رئیس بر او است. در خانواده نیز همین طور است. کل شاکله و نظام خانواده و مسئولیت تأمین کنندگی بر عهده مرد است، اما وقتی داخل منزل آمدیم اداره منزل و نظارت بر اجرای امور بر عهده بانوی منزل است. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی در جمع زنان و مادران در 14 دی ماه سال 1401 از زن با عنوان هوایی که فضای خانه را پر می‌کند یاد کردند و فرمودند
در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر می‌کنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها، زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته. یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة الریحانه ولیست به قهرمانه مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببین یعنی عطر، عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست زن تو خانواده، اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن، نه نه. یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودش دیگه دلش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داد. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده.
خداوند علیم در آیه یک سوره مبارکه نساء از زوج آفرینی انسان و یگانگی آن دو در منشأ و گوهر آفرینش یاد می کند و می افزاید: ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. در این آیه خداوند نقش مشترک و یکسانی را برای زن و مرد در تکثیر و گسترش نسل آدمیان قائل می شود و به زنان سهمی به اندازه مردان در این زمینه می دهد. حالان که در دوران عرب جاهلی و بیشتر فرهنگ های جوامع آن زمان، زن تنها وسیله تولید مثل و انتقال نسل مردان به شمار می رفت، نه شریک در نسل و مؤثر در صفات خلقی و خلقی فرزندان. در نگرش قرآنی مردان و زنان لباس و پوشش یکدیگر هستند. آنجا که قرآن کریم در آیه 187 سوره مبارکه بقره می فرماید: مردان جامعه عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید. لباس ویژگی های مختلفی دارد. از مهمترین کارکردهای لباسان است که انسان با لباس خود را زیبا می کند. اصولاً انسان زیبایی را دوست دارد و برای دستیابی به آن تلاش می کند و لباسهای متنوع و رنگارنگی می پوشد تا زیبا جلوه کند. بر این اساس همسران نسبت به یکدیگر باید به گونه ای عمل کنند که چون لباسی زیبا برازنده یکدیگر باشند و هر کس به آنان می نگرد، آنان را در کمال زیبایی و جمال بیابد. البته در این میان نباید از زیبایی حقیقی غافل بود که همان زیبایی معنوی و آراستگی زن و مرد به اخلاق حسن است. در حقیقت زن و مرد باید تلاش کنند تا از نظر اخلاقی و معنوی برازنده یکدیگر باشند و این گونه برای ارتقای دینی و اخلاقی خانواده بکوشند. خداوند در آیه 21 سوره مبارکه روم یکی از نشانه های خود را آفریدن همسرانی از جنس خود انسان و رسیدن به آرامش را فلسفه این خلقت خود اعلام می کند. خداوند در این آیه مهمترین عامل کنار هم بودن زن و مرد را سکون و آرامش معرفی کرده و سپس به محبت، مودت و مهربانی و رحمت اشاره نموده و می فرماید و باز یکی از آیات او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس بگیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردمی که تفکر می کنند ادله‌ای آشکار است. نکته مهم در این آیه اینجاست که در فضای خانه آرامش حتی بر محبت هم اولویت دارد و زن و مرد باید آرامش را اصل اساسی الفت در خانواده قرار بدهند. آرامش اعضای خانواده در کنار یکدیگر اگر محقق شود سایر نیازهای افراد نیز پاسخ داده می شود. در عوض اگر در خانواده ای آرامش محقق نشود نیازهای دیگر پاسخ داده نخواهد شد و حتی ارزش‌هایی هم که زن و مرد سعی داشتند آنها را تحقق ببخشند از بین می‌رود. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای در همان دیدار دی ماه 1401 با جمعی از بانوان فرمودند
در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول و جعل منها زوجها لیسکن الیها آرامش چون زندگی تلاطم داره دیگه مرد تو این دریای زندگی مشغول کار و تلاطمه وقتی میاد خانه آرامش احتیاج به آرامش داره احتیاج به سکینه داره این سکینه رو زن ایجاد میکنه در خانه لیسکن الیها مرد احساس آرامش کنه در کنار زن زن مایه آرامش عشق و آرامش این نقش زن به عنوان همسر عشق و آرامش همونطور که اشاره کردم قبلا این کتابای همسران شهدا رو بخونید عشق و آرامش اونجا خوب واضح میشه نشون میده خودشو چگونه این مردی که حالا رفته تو میدان جنگ چه دفاع مقدس چه دفاع از حرم چه بقیه این میدانهای سخت این چطور در کنار این زن آرامش پیدا میکنه اون تلاطم روحیش فرو مینشینه و چطور عامل عشق اون رو سرپا نگه میداره میتوانه به او جرأت میده به او جسارت میده به او قوت میده که او بتوانه کار کنه یعنی به عنوان همسر اینجوری زن مایه سکونت مایه عشق و آرامش و این هاست
سرمشق قرار دادن والدین و الگوگیری از آنان بخش طبیعی از فرایند رشد و پیشرفت فرزندان است. والدین بخشی از زندگی فرزندان را تشکیل می دهند و همواره الگوی بی‌بدیل برای فرزندان محسوب می شوند. همانطور که والدین بسیاری از خصوصیات، عادتها و عقاید والدینشان را گرفتند، کودکان نیز به طور غریزی و غیر آگاهانه از والدین خود در امور مختلف تقلید می کنند. الگو گرفتن چه در محیط خانه و چه در محیط اجتماع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند شاکله شخصیتی هر شخصی را تشکیل بدهد. اولین افرادی که فرزندان بعد از تولد می بینند و در مسیر رشد و تکامل خود با آنها در تعامل هستند، پدر و مادر هستند. پدر و مادر به دلیل حضور مستمر در کنار فرزندان و تعامل منظم با آنان می توانند اولین و بهترین الگوسازی را برای فرزندان خود فراهم آورند. گفتار و رفتار پدر و مادر گفتار و رفتار فرزندان را رقم می زند و فرزندان کسانی می شوند که والدین هستند، نه کسانی که والدین می خواهند. می توان نتیجه گرفت رفتار پدر و مادر از یک سو می تواند محرک خوبی برای تشویق و ترغیب رفتار فرزندان در تمام برهه‌های زندگیشان باشد. به همین دلیل رفتار مناسب و صحیح والدین الگوی درستی را برای فرزندان پیش می کشد و آینده روشنی را برای آنان فراهم می کند. از سوی دیگر رفتار نامناسب و اشتباه والدین نیز الگوی غلطی را برای تصمیم گیری های نابجا برای فرزندان ایجاد می کند. بدین ترتیب زن و مرد باید به حقوق و وظایف یکدیگر در محیط خانواده اشراف داشته باشند و به این نکته توجه داشته باشند که گفتار و رفتار و تصمیم گیری های آنان در شکل گیری شخصیت فرزندان بسیار مهم و مؤثر است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تو چشمه نجابتی، طلای دار غیرت و رشادتی، شهیده ای یا معلم شهادتی، تو مادر شجاعتی، تو همسر شهامتی، تو دختر شرافتی، تو خواهری، تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی، تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب، 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 انفجار نور شد. تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره ای، ستاره ای، تو آسیه، تو آسمان، تو مهاجری، دوباره ای نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره ای. نجابت زمانه را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.